أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. روز نهم دی هست. این روز یادآور ثبات قدم موالیان اهل بیت و وفاداران به آرمانهای الهی و اسلامی و انقلاب در مقابل هجمه های اعداء دین و اعداء این ملت بزرگوار هست. حقیقتاً باید نهم دی رو یکی از ایام الله به حساب آورد، و اگر اینجور وفاداری ها در میان شیعیان و موالیان و مسلمان ها بود، جهان اسلام مبتلای به این بلایای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا عصر غیبت کبرا نمی شد. این وفاداری رمز بقاء این حکومت الهی و این انقلاب هستش، و ثبات قدم و نلغزیدن در مظال اقدام که دشمنان پیش می آورند و گاهی خودی هایی که توجه ندارند پیش می آورند، این ثبات قدم معلول نصرت خدای متعال هست. فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر ما در مقام نصرت دین خدا بر بیاییم، خدای متعال هم کمک میکند و هم ثبات قدم عنایت میفرماید. ثبات قدم معناش همینه که در محال لغزش که ممکن است یک فرد، یک جامعه لغزش پیدا کند و دوچار بلایایی بشود که قابل جبران نیست، از اونها خدای متعال اونها رو نگاهداری می کند، حفظ می فرماید، صیانت می فرماید. امیدوارم که خدای متعال این توفیق را به همه ما به خصوص حوزویان عنایت بفرماید که قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم و حسن جوار با این نعمت الهی داشته باشیم. احسن جوار النعم، چون اگر نعمتی رو خدای متعال به انسان بده و بعد در اثر ناسپاسی و کفران اون نعمت از انسان زائل بشود، دیگه به این زودی ها معلوم نیست برگرد. همه نعمت ها فرمودن و اصل بعضی از روایات ظاهرن اینطور، اگه قدرشو ندانی این زائل میشه، از بین میرود و دیگه به این زودی ها معلوم نیست که به دست بیاید، یا اگر بخواد بیاید با هزینه های بسیار بسیار سنگین نسبت به قدر. بنابراین اصل انقلاب یک مسئله هست، ولی نگاهداری و صیانت از اون مهمتره. و باید گفت کسانی که ممکن است در اصل تحقق دغدغه‌ای داشته باشن، تأملی داشته باشن، اما بعد از تحقق همه قولاً واحدا باید گفت که یا کاد ان یکون اجماعاً، یا نه دیگه، حفظ او و صیانت او لازمه و واجب بعد از اینکه تحقق پیدا کنه. خب این انقلاب تحقق پیدا کرده، این حکومت الهی تحقق پیدا کرده و حمدالله با هدایت های امام امت رضوان الله علیه، مراجع بزرگواری که همراهی فرمودن، ملت شریف و عزیز و وفادار به اسلام و ائمه علیهم السلام، و با اون جانفشانی های مثال زدنی، این انقلاب محقق شده و استمرارش امریست لازم، واجب این امانتی است در دست مردم، این باید حفظ بشه. و به حمد الله تا به حال مردم روسفید بودن و در فراز و نشیب هایی که به وجود آمده است الحمدلله وفاداری خودشون رو نشون دادن و از این به بعد هم امیدواریم که همین طور باشه. ولی خب ماها بوذریان باید بیش از این مواظبت کنیم. یکی از نگرانی هایی که وجود داره این است که ممکنه بعضی افکار، بعضی از بیتفاوتی ها کم کم رسوخ پیدا کنه در بین حوزلیان، به خصوص فوزلا، و دیگه کنه یه امر عادی بشه برایش، و اون اهتمامی که اول داشتن، اون توجهی که اول داشتن، خدای نکرده اینها از بین برود. و حتما و حتما و حتما یکی از نقشه های معاندین نسبت به اسلام اینه که رو حوزه های علمیه کار کن و افکار حوزویان رو به مراتبه ها، به خصوص فضلاش، این افکار اینا رو یه جور دیگه ولو از راه های علمی و شبهات علمی و امثال این امور، اینا رو، این مبانی انقلاب و مبانی اسلام و مبانی ولایت فقیه و مبانی حکومت الهی رو این ذره 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 یه کاری بکنن که از نظر علمی مورد تشکیک و تأمل واقع بشه. این خیلی مسئله مهمی است. این یه حجمه است از همه حجمه ها گرانسنگتر و مهمتر. ما تو اوزه ها باید توجه به این مسائل داشته باشیم و دست از حمایت از اسلام و آرمان های اسلام و انقلاب بر نداریم و اینجور مواقعی که پیش میاد مثل امروز حتما حضور در صحنه داشته باشیم و این یکی از مراتب اظهار شکر در مقابل این نعمت بزرگ الهی است. خدای متعال واقعا از ناحیه او همه جور مساعدت و نعمت ها رو داده. اون رهبری فقید رضوان الله علیه با اون اخلاص، با اون نفوذ کلمه، با اون دور اندیشی، تیزبینی، و بعد به حمدالله خلف صالح ایشون هم رهبری معظم همون نمونه هستن. اخلاص، توجه، تیزبینی، همه اینا رو دارن و این که واقعا در صدد این هستن که محمو امکن تا اونجایی که میشه اون مرزات الهی در جامعه پیاده بشه. کار بسیار مشکل است. باید همگان همون جوری که در نوه دی اونجور با شور و با احساسات در کنار عقلانیت مردم حضور در صحنه ها پیدا کردن، برای بقیه آرمان های الهی و اسلام همین جور باید حضور پیدا بکنه. اگر ما کمبودهایی میبینیم در جوانب مختلف، اگر تو اقتصاد الان مشکل داریم، تنها راه حلش اینه که همه مردم حضور پیدا کنن تا حل بشه. اگر در مسائل فرهنگی مشکل داریم، همین جور باید همگان حضور پیدا کنن، همه بخوان. اگه یه مشکلی ببینن، این مسئله ببینن، واقعا بگن این مباحث امر معروف و نهی از منکر واقعا باید پیاده بشه و گفته بشود. مشکلاتی که ما داریم، عرض کردم در جلسه اصول، عرض کردم بعضی از چیزهایی شنیده می شود که توی صدا و سیما گاهی پخش میشه یا جای دیگه که مؤمنین موالیان اهل بیت رو خیلی ناراحت میکنه. کسانی که سرمایه گذاری کردن برای انقلاب، شهید دادن، جانباز دادن یا جانباز هستن، خب اگه میبینن توی صدا و سیما ترویج بشه یا تبلیغ بشه یا گفته بشه از خود ارضایی که هر شخصی، هر جوانی هفته دو بار باید خود ارضایی داشته باشه، از سیمای جمهوری اسلامی اینا پخش بشه، اینا چیزی که حرام الهی باشه، تعذیر داشته باشه، ما اینا رو منتشر بکنیم بگیم، آیا اینا کفران نعمت نیست؟ خدای متعال اگه غضب بفرماید، خدای متعال نسبت به احکامش اهتمام داره، و من یتعدى حدود الله فاولئک کذا. وقت این جور چیزا قابل توقع نیست. امیدواریم که همه ما ان شاء الله مسئولین و غیر مسئولین و غزویان قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم و بدونیم خدای متعال مادامی که ما نصرت الهی داشته باشیم نصرت خواهد فرمود. خب من یک کلمه چند کلمه هم از بحث رو عرض کنم دیگه، باید شرکت کنیم در جلسه ای که به این مناسبت برپا هستش. مرحوم آغازی قدس سره برای اثبات مراتب به عقل به تعیین و تخییر تمسک فرمودن که خلاصه فرمایششون این شد که ما در اینجا چون ادلمون اطلاق نداره اجمال داره، رو هم رفته میفهمیم که در باب امر معروف و نهی از منکر بر ما واجب است این کارا رو بکنیم، امر و نهی لسانی داشته باشیم، امر و نهی قلبی یعنی به اظهار او در صورت و اندام بدنی خودمون یه شکلی داشته باشیم و یدم مراتبش رو داشته باشیم، اما نمیدونیم اینا در عرض همه هم یا نه ترتیبی بین اینا هست، اینو نمیدونیم. چون اینو نمیدونیم و به اطلاق نمیدونیم تمسک کنیم بگیم اینا در عرض همه هم، پس بنابراین نتیجه این میشود که میدانیم اگر اون مرتبه خفیفی که تأثیر دارد، فرض اینه که همه اینا تأثیر دارد، اگر اون مرتبه خفیف رو انجام بدیم مسلم میدانیم به تکلیفمون عمل کرد، چون اینجوری نیست که حتما اون مرتبه اشد متعین باشد، یا تخییر بین اون خفیف و بقیه هست یا اینکه متعین کیه همون خفیفه، اما احتمال اینکه نه اشد متعین باشد اگه اون نشد به خفیف رو بیاریم این قطع داریم به عدمش. پس اونی که دوران هم بینش میشه که یا خفیف متعین است یا این متعین نیست و ما مخیر بین اون خفیف و شدید هستیم. در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر عقل میگوید که چی؟ باید اون متعین را، اون فردی را که متیقن هست و متعین است، اون رو برگزینی. چرا؟ چون با اون میدونی تکلیف رو انجام دادی، خلافی هم نکردی، اما اگر اون رو ترک کنی بری به شدید احتمال داره تکلیف رو امتثال نکرده باشی. این فرمایش آقای آغازی ها بود. دیروز توضیح دادیم که این فرمایش به این که اینجا رو داخل در باب تعیین و تخییر بکنیم، این برخلاف اون چیزیست که از عنوان تعیین و تخییر منسبق به ذهن میشه و متبادره و در کلمات اصولی این بیان شده که گفت. اشکال دیگر هم این بود که شما انکار اطلاق میفرمایید، میفرمایید مطلق نیست، اینجوری نیست، ظاهر این ادله، ظاهر ادله اطلاق همانند جای دیگه، اینجوری نیست که بگیم در مقام یه چیز دیگری است این ادله، کاری فعلا به این جنبه نداره، این خلاف ظاهر ادله است. و اگر فرض کردیم که اطلاق نبود، اینجا گفتیم از موارد دوران هم بین اقل و اکثره و براءت جاری میشه، یعنی مولا میدونیم به ما فرموده مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، نمیدونیم اونو مقید کرده به اینکه مرو بالمعروف مع مراعات ترتیب بین المصادیق یا اینو نگفته. خب این شک که در قید زائد میکنیم و براءت ازش جاری میکنیم مثل سایر موارد اقل و اکثر. پس بنابراین از این راه نمیتونیم بگیم عقلا لازم است که مراعات ترتیب بشود. راه دیگری که از تقریب دیگری که برای دلیل عقلی داریم عبارت است از این که از ضرورات تقدر و به قدرها. یک مدرک عقلی عملی ما داریم که اگر یه ضرورتی پیش آمد که باید یه امری را که فی نفسه اون امر جایز نیست یا قبیح است، اگه ضرورتی پیش آمد که باید اون کار رو انجام بدید، اونجا باید به اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می کند، نه مازاد بر او، به اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می کند اون کار قبیح را یا اون کار حرام را انجام بدهید. این ما یحکم به العقل است، ما یدرک ما یدرک و العقل است، در ما نهنفی بعضی که ان نخواستن این حکم عقل را یا این مدرک عقل را پیاده کنن برای این دور که ایزاء فاعل حرام یا تارک معروف این قبیح است یا حرام است، ضربه زدن به او قبیح است یا حرام است، تحقیر او فی نفسه حرام است. خب به خاطر این که داره کار گناهی را انجام میده آسیست، ضرورت پیدا کرده که شما امر و نهی نسبت به او داشته باشید. حالا این امر و نهی اگر میشود به جوری انجام بشه که یا اصلا تحقیر نشه یا ایزا اصلا نشه، یا اگر میشود ایزا کمتری داشته باشه. خب عقل در اینجا چی میگه؟ عقل در اینجا میگه از ضرورات تقدر و به قدرها. این از ضرورات تقدر و به قدرها تارتن در مقام جهل تطبیق میشه، تارتن در مقام امتثال تطبیق میشه. یعنی در مقام جهل، یعنی شارع وقتی میخواد امر معروف و نهی از منکر رو جهل کند، وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر رو جهل کند، در اون مقام جهلش باید در اساس این باشه که تتقدر و به قدر ضروره. همونجا مازاد بر ضرورت اجازه نده، واجب نکنه بر عباد که به دیگران ضربه بزنن، ایزا کنن و ضرر وارد بکنن. در همون مقام جهل، یعنی شارع در مقام جهل عقل میگه ای مقنن، ای قانون گذار، وقتی میخوای قانون رو جهل بکنی در اینجور موارد به اندازه ضرورت بیا قانون جهل بکن، نه مازاده بر اون، بیش از اون نه. خب اینجا میگیم در مقام جهل شارع میبینه خب چاره ای نیست جز این که باید به مصلحت بالاتری که انقاذ این شخص باشه، جلوگیریش این شخص باشه از اینکه در محرم بیفته، در گناه بیفته، ایزایی بشه، ضربه‌ای به او وارد بشه، یه تحقیری بشه. خب اگر ببینه نه بدون این ایزا و تحقیر میشه که خب معنا نداره بیاد سراغه، اگه ببینه نه چاره‌ای نیست خب باید بیاد، اما اینجور نمیشه که از اول بگه اصعب رو انجام بده، اون بر تو واجبه، خب اون شدید رو بگه بعد بگه اشد، اگه اون نشد خب بگه اشد. پس شارع در مقام جعل، جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر طبق این مدرک عقلی باید بر اساس از ضرورات تتقدر و به قدرها قانون جعل بکنه، و جعل قانون بر اساس این همین میشه که مراتب رو باید انتخاب بکنه، ترتیب باشه. اول اون مرتبه ای که یا اصلا ضرری نداره، تحقیری نداره، چیزی نداره، اگر اون نشد با اون نمیشود، مرتبه بعدی رو بفرماید که خب یه مقدار کمتری این امور درش هست، اون نشد باز همینطور و همینطور، الاسهل فالاسهل، الایسر فالایسر، تو برو بالا. این در مقام چیه؟ در مقام جهل. در مقام امتثال هم همین قانونه که خب بله؟ بله، این تقریب سوم عقلی رو داریم میگیم دیگه، تقریب سوم عقلی. و اما در مقام امتثال، خب مثل این میمونه که ما در مقام امتثال حرام است بر ما اکل میته، اکل میته حرام. حالا یک کسی گیر کرده تو بیابانی جاییه غیر از برای حفظ جانش غیر از میته نمیتونه، خب آیا اونجا میتونه یه غذای سیری بشینه بخوره از میته؟ یا الان یه لقمه بخوری که نمیمیره. اونجا میگه که در این مقام شما باید چکار کنی؟ باید تتقدر و به قدر ها. از اون طرف اکل میته حرام است، از اون طرف حفظ جان واجب است، شما برای این که اون حفظ جان رو بکنی حتما باید از اون حرامه استفاده بکنی، اما اون حرامه رو چقدر باید استفاده بکنی؟ خودت خب به اندازه ای که حفظ نفس بشود، نه اینکه بشین یه قضای سیره حالا بخوره بگی که این چنین. پس در مقام امتثال هم اینجوری. حالا اینجا هم در مقام امتثال میگم از اون طرف نباید تحقیر کنی مؤمن را، نباید ایذاء کنی، نباید ضربه به او وارد بکنی، اونو داری. اما از اون طرف هم داره کار حرام انجام میده، معاذالله ترک واجبی داره میکنه، باید اونو بازداری از این کار شارع فرموده. خب به اندازه این که این وظیفه بازداشتن از کار حرام محقق بشود، همین اندازه میتونی از اون ضربه یا از اون ایزا یا اون استفاده بکنی، نه مازاده بر اون به اندازه که این کار. خب وقتی مراتب پایین تر این کار ادستش میاد و با انجام اون میتوانی به اون مقصود برسی، عقل عملی میگد که مازاده بر اون، تو حق نداری مرتکب بشوی. بنابراین از ضرورات تتقدر و به قدرها در مقام امتثال از ناحیه عبد هم اقتضا میکنه مراعات مراتب را. پس چه در مقام جهل و چه در مقام امتثال، این از ضرورات تتقدر و به قدرها اقتضای مراعات ترتیب میکنه. آیا این استدلال، این تقریب سوم برای دلیل عقلی تمام هست یا تمام نیست؟ فردا انشاءالله و سلام.